باور اعتقاد میشه و هم وصف به حال کنش و رفتار و آنچه که عمل اجتماعی مربوط میشه، عمل فردی، عمل اجتماعی هم در بر میگیره. و نسبت بین این دو هم به این شکل هست که گرچه اعتقاد و باور و گرایشات فکری مبنا و ریشه هر گونه عمل و کنش افراطی و نامتعادل و غیر عقلانی هست، اما حقیقت اینه که مادام که افرادگرایی و دوری از عقلانیت و اعتدال خودش رو در کنش اجتماعی و رفتارها نشون نده، کمتر حساسیت برانگیز میشه. وقتی حساسیت ها جلب میشه به سوی مقوله عقلانیت و اعتدال که کنش اجتماعی و رفتارهای نامتعادل و افراطی و بدور از عقلانیت بروز و ظهور پیدا بکنه، پس منشأ و ریشه کنش‌های افرادگرایانه نامعقول و بدور از اعتدال، ریشه و منشأ در واقع باورمندی‌ها، اعتقادها و اون گرایش‌های معرفتیه که بدور از عقلانیت و بدور از اعتدال شکل می‌گیره. نکته دوم اینه که آنچه که مقوله عقلانیت و اعتدال رو با دشواری روبرو می‌کنه اینه که تمام فاعلان صحنه افرادگرایی و فاعلان صحنه رفتارها و کنشهای نامتعادل و بدور از عقلانیت در دید خودشان نه افرادگرا هستند نه بدور از عقلانیت. یعنی واقعیت اینه که ما با رژیم‌های عقلانیت روبرو هستیم، واقعیت اینه که ما با گونه‌گونی و تکثر عقلانیت مواجه هستیم، کما اینکه مقوله اعتدال هم تفسیر برداره و آن کنشگرانی که از منظر دیگران رفتارشون و کنششون غیر اعتدالی و نامعقوله، از نظر خودشون رفتارشون عین اعتدال و عین عقلانیت، منتها عقلانیت خاص خودشون، و این امر رو بسیار دشوار میکنه. نکته سوم اینه که در شرایط کنونی در جهان اسلام تابلویی که ترسیم شده و واقعیتی که وجود داره، خب دل هر مسلمانی رو به درد میاره و صحنه تلخیه که ما با تکثر قلوب و تقابل نفوس و انواع درگیری ها و واگرایی ها و چالش ها در جهان اسلام مواجه هستیم و خشونت مذهبی بیداد میکنه و برادرکشی یک حقیقت تلخی است که جوامع مختلف اسلامی با تمام وجودشون تلخی های او رو لمس میکنن، از آوارگی گرفته تا از دست دادن عزیزان، هدم و نابودی اموال و از بین رفتن ثروت‌ها و مظاهر تمدن کشورهای مختلف جهان اسلام. اما این رو باید بدانیم که این امر نوپدید و نوظهوری نیست. ما اگر تاریخ اروپا رو، تاریخ معاصر اروپا رو مطالعه بکنیم، می‌بینیم که به مقیاسی بس وسیع‌تر از آنچه که امروز در جهان اسلام مشاهده می‌کنیم، با این امور افراط‌گرایی و خروج از اعتدال و عقلانیت مواجه بودیم. مثلا در قرن 16 و 17 اروپا این دو قرن مشهون از تنازعات و جنگ‌های مذهبی بین گرایش‌های مختلف مذهبی در اروپا است و همچنین جنگ‌های داخلی در بعضی از کشورها، غیر از جنگ‌هایی که بین دول اروپایی هست، جنگ‌های داخلی در برخی از کشورها مثل جنگ‌های قریب 100 ساله در داخل انگلیس فقط بین طرفداران پارلمان و طرفداران نظام پادشاهی که نهایتاً منتهی شد به حکومت مشروطه و محدود شدن قدرت پادشاه. یعنی این امر خشونت مذهبی، جنگ داخلی و اون بروزات و نمودهای فقدان عقلانیت و اعتدال سابقه روشنی در تمدن معاصر غربی داره و اوج این بیخردی و فقدان اعتدال و عقلانیت رو در قرن بیستم و در دو جنگ جهانی اول و دوم میبینیم که رقم تلفات 10 میلیون هست.
بررسی دیدگاه صاحب نظران مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی.
باید کارشناسان، علما در این مسئله بسیار فعالیت کنند، دقت کنند.
جمعه ها از برنامه دیدگاه رادیو معارف. رسانه دینی صدای ملی. موج اف ام 96 مگاهرتز.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
معارف جان گرامی، مطالبی که این هفته در برنامه دیدگاه عرض می‌کنیم ناظر به سخنانی است که بهمن ماه 95 در کنفرانس بین‌المللی گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب در عرصه اعتدال و عقلانیت بیان شد. اکنون توجه شما را به ادامه سخنان حجت الاسلام واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، در این همایش جلب می‌کنیم. وی در تبیین تاریخی بحث، اوج بی‌خردی و نبود عقلانیت را در قرن بیستم و جنگ جهانی اول و دوم بیان کرد و افزود با مطالعه تاریخ معاصر اروپا درمی‌یابیم که در قرن 16 و 17 جنگ‌های عظیمی مبتنی بر گرایش‌های مذهبی و نیز جنگ‌هایی مثل نزاع 100 ساله طرفداران پارلمان و نظام پادشاهی انگلیس رقم خورد. حجت الاسلام واعظی تأکید کرد نکته مهم این است که غرب چگونه توانست بر این امر نامطلوب فائق بیاید و خشونت گرایی را تضعیف کند. به رسمیت شناختن تکثر گرایی معرفتی و دینی، ترویج سکولاریسم مذهبی و اخلاقی و نهادسازی بین المللی برای گفتگو و تعامل برخی از تلاش‌های غربیان در این مسیر بود.
مسئله اینه که غرب چگونه توانست بر این وضعیت نامطلوب تا حدی فائق بیاد. به نظر میرسه که سه امر اساسی کمک کرد به این که غرب بر این وضعیت نابسامان خودش غلبه بکنه و یک عقلانیتی رو پدید بیاره و در چارچوب اون عقلانیت یک ثباتی رو و یک وضعیت متعادلی رو پدید بیاره. اون سه امر رئیسی، یعنی راه حل غرب برای کنترل این واگرایی ها و چالش ها و افرادگرایی ها و خشونت های نژادی، مذهبی و غیر آن، سه ضلع اصلی داره این راه حل. ضلع اولش به رسمیت شناختن تکثرگرایی معرفتی، نسبیگرایی فرهنگی، تکثرگرایی دینی و معرفتیه. خود چه بلایی سر عقل مدرن اومد، چه بلایی سر عقل روشنگری اومد، چه تطوراتی پیدا شد، چه جریانات فکری در حوزه مطالعات اجتماعی، چه جریانات فلسفی بروز کرد تا این تکثرگرایی تئوریزه بشه. حالا به عنوان مثال خیلی نمونه های روشن شما میبینید که مثلا تو مطالعات اجتماعی رویکردهای معناکاوانه و هرمنوتیکی که به رسمیت میشناسه تکثر فرهنگی رو توی عرصه فلسفه بروز دیدگاه‌هایی که خود عقلانیت و عقل رو تاریخی میکنه، رویکرد هایدگر، رویکرد امثال میشل فوکو که بحث رژیم های حقیقت رو مطرح میکنن، رویکردهایی که نسبیگرایی معرفتی و مثل هیلاری پوتنن و دیگرانی که بحث این که فهم ما از واقعیت در واقع به واسطه دستگاه های زبانی و دستگاه های معرفتی ماست، یعنی تلاش های متعدد و متکثری در ابواب مختلف صورت گرفت، خروجی اینها به رسمیت شناختن تکثرگرایی بود. تکثرگرایی معرفتی، تکثرگرایی اخلاقی، تکثرگرایی فرهنگی و عرصه‌های مختلف. خب این کمک کرد به اینکه جزمیت گرایی و تعصبات و چیزایی که میتونست مبنای خشونت و افرادگرایی قرار بگیره تضعیف بشه. اقدام دومی که در غرب به منصه ظهور رسید در واقع ترویج سکولاریزم مذهبی و اخلاقی بود، به معنای جداسازی حوزه سیاست و حوزه قدرت سیاسی از هر گونه مکتب اخلاقی خاص و هر گونه نظام مذهبی خاص. یعنی تلاش هایی صورت گرفت که دین به عرصه فردیت و عرصه حوزه خصوصی بره، یعنی privatization of religion و در واقع خصوصی سازی دین، و همچنین در حوزه اخلاق، اخلاق هم یک انتخاب فردی بشه، نه اینکه اخلاق مبنای تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی بشه. اینکه غرب اومد اخلاق و مذهب رو از حوزه سیاست و مدیریت کلان جامعه کنار زد، خود این باعث شد که تقابل ها، واگرایی ها و چالش هایی که بین دول و بین جریانات پرنفوذ اجتماعی مستندن به گرایش های اخلاقی یا مذهبی صورت میگیره، اینها کم فروغ بشه. اینم یک اقدام دیگه. اقدام سومی که کلان اقدام سوم در واقع نهادسازی بین المللیه. اینها به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم اقدام کردن به یک سری نهادسازی های بین المللی که مجال میداد که از طریق تعامل و گفتگو این واگرایی ها و این چالش ها رو خاتمه بدن، مثل تشکیل سازمان ملل، مثل تشکیل شورای امنیت، مثل تشکیل سازمان تجارت جهانی و امثال ذالک.
برنامه دیدگاه،
برنامه دیدگاه،
کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف،
کاری از گروه اخبار معارفی شبکه رادیویی معارف.
شما سخنان حجت الاسلام واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم را میشنوید که در کنفرانس بین المللی گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب در عرصه اعتدال و عقلانیت طرح شده است. در این کنفرانس که با حضور متفکران فرهنگی جهان اسلام از کشورهای لبنان، بحرین، تونس، عمان، سوریه، کویت، الجزایر، عراق، اردن و ایران برگزار شد، شرکت کنندگان دیدگاه خود را درباره اعتدال و عقلانیت در آموزه‌های دینی، اعتدال و عقلانیت در اندیشه و عمل متفکران مسلمان، گفتگوهای فرهنگی و مقابله با افرادگرایی بیان کردند. همچنین متفکران حاضر در این همایش راهکارهای تقویت مشترکات فرهنگی و نیز یافتن راه حل برای چالش‌های موجود به ویژه مبارزه با افرادگرایی در جهان اسلام را بررسی کردند. در این باره حجت الاسلام واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، نیز درباره چگونگی ملاک قرار دادن عقلانیت مبتنی بر فرهنگ اسلامی سخن گفت.
آیا ما می توانیم در جهان اسلام این عقلانیت شکل گرفته در غرب رو مبنا قرار بدیم برای رفع واگرایی ها و چالش های خودمون، یا اینکه ما باید نسخه بومی عقلانیتی رو ایجاد بکنیم که بتواند اون عقلانیت حل مشکلات ما رو بکنه، یعنی واگرایی ها و چالش های موجود در جهان اسلام رو خاتمه بخشه. اونی که بنده روش تاکید میکنم اینه که ما باید به دنبال تأسیس و تکوین عقلانیت اسلامی باشیم، عقلانیت نوپدیدی مبتنیان بر آموزه‌ها و ارزش‌های اسلامی که بتونه بر اساس اون عقلانیت ما فائق بیاییم بر مشکلاتمون. البته این عقلانیت درسته اضلاع مختلفی داره، یک ضلعش برمیگرده به ضلع قدرت سیاسی و دول اسلامی، اقداماتی تو اون سطح باید انجام بگیره، ولی چون جلسه ما جلسه گفتگو فرهنگیه، من روی ضلع فرهنگیش متمرکز میشم. آنچه که عناصر ثقافی و عناصر فرهنگی میتونن در شکل دهی عقلانیت اسلامی به عنوان مبنای حل مشکلات موجود ما به سمت حرکت بکنن، به نظر منده چون وقتم نیست من فقط تیتروار میگم، چند اقدام رئیسی در حوزه فرهنگ باید اتفاق بیفته تا ما به اون عقلانیت برسیم. اقدام اول، باید هر گونه تفسیر از اسلام که بخواهد ستیز جویانه و انحصار طلبانه خودش رو حق مطلق بدونه و ما ادای خودش رو به عنوان کافر، به عنوان خروج از اسلام به شکل خشن باش برخورد بکنه، این گونه گرایشا و تفاسیر از اسلام باید در جهان اسلام منزوی بشن. یعنی اگر ما عناصر ثقافی در سطح جوامع اسلامی موفق بشویم که جریانات تکفیری، جریاناتی که فقط خودشون رو حق مطلق میدونن و مقابل خودشون و متفاوت با خودشون و تفاسیر دیگر از اسلام رو کفر و خروج از اسلام میدونن، اگر ما موفق بشیم اینها رو به انزوا بکشانیم، بلازه معرفتی، بلازه فرهنگی، بلازه فکری، اینها رو به انزوا بکشیم، امید میرود که بتوانیم گامی به سمت تکوین عقلانیت جامعه اسلامی برداریم و الا تکفیرگرایی و این تفسیر ستیز جویانه و انحصار طلبانه از اسلام مانع جدی تکوین عقلانیت اعتدالی در جهان اسلامه. گام دوم، تقویت گفتگوهای تقریبیه. لازم است که جریانهای مختلف و مذاهب مختلف اسلامی و تفاسیر مختلف از اسلام به گفتگوی تقریبی با هم بنشینن که خروجی این گفتگوها برجسته کردن وجوه اشتراک و آشنایی عمیق و منصفانه نسبت به یکدیگره. اگر این آشنایی ها اتفاق نیفته، اگر نقاط اشتراک شناخته و برجسته نشه، ما نمیتونیم گام بلندی به سمت تکفین عقلانیت اعتدالی اسلامی برداریم. گام سوم، لزوم فرهنگ سازی و گفتمان سازی عمومی و نخبگانی نسبت به آموزه ها و ظرفیت های اسلامی است که می تواند عقلانیت و اعتدال و وحدت رو در جامعه اسلامی تشدید و تقویت بکنه. ببینید، اگر بخوایم عقلانیت اعتدالی در جامعه اسلامی حاکم بشه، ما عناصر ثقافی باید تلاش عالمانه بکنیم، گفتمان سازی بکنیم، ترویج بکنیم آن دسته از آموزه های اسلامی رو که میتونه مبنای تمدن سازی ما قرار بگیره، مبنای ائتلاف قلوب ما قرار بگیره، مثل مسئله اعتصام به حبل الله و وحدت اسلامی، مثل بحث احسان و مواساد و رحمای بین هم بودن مسلمین، مثل آموزه علم سازی، تولید علم و مثل آموزه های مربوط به رعایت حقوق دیگران، مثل آموزه های مربوط به معنویت و اخلاق اسلامی. و نکته پایانی این که عناصر ثقافی در جهان اسلام وظیفه تشویق، ترغیب و تحت فشار فکری قرار دادن دولت مردان رو دارن نسبت به همگرایی اسلام. دولت مردان جهان اسلام، قدرت‌های منطقه‌ای که در جای جای جهان اسلام هستن، بنا به دلایلی که حالا مجال باز کردن و توضیحش نیست، تمایل زیادی به واگرایی دارن و این تمایل باید توسط عناصر ثقافی با ایجاد آگاهی و آگاهی بخشی کنترل بشه، هدایت بشه و به سمت همگرایی حرکت بکنه.
آیا دانشگاه کشور و نیه در قبال این حوادثی که در دنیا اتفاق می افتد مسئولیتی دارد یا خیر؟
برنامه دیدگاه خاری از گروه اخبار معارفی شبکه رادیویی معارف.
دانشگاه کشور و حوزه های علمیه کشور در این شرایط مسئولیت سنگینی دارند. کار توفیق ملت ایران و کشور ایران در این برهه بسیار مهم و حساس تاریخی در درجه اول بر دوش دانشمندانه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عزیزان، کنفرانس بین المللی گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب در عرصه اعتدال و عقلانیت بهمن ماه 1395 در قم برگزار شد. این همایش با هدف گسترش تفاهم و تعامل و همچنین تقویت نقش و سهم نخبگان و دانشوران ایرانی و عرب در مسیر حل و فصل مشکلات موجود در مسیر روابط فرهنگی فیما بین و به منظور پیدا کردن راه حل‌های مشترک برای برون رفت از آن با استفاده از گفتگوهای فرهنگی میان اندیشوران ایرانی و عرب برگزار شد. حجت الاسلام نواب، رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب، هم در این اجلاس گفت: وقتی خداوند در قرآن پیامبر را به دعوت از غیر مسلمانان و حتی افراد مشرک و کافر توصیه می کند، واضح است که ما مسلمانان باید به گفتگو با همدیگر بپردازیم. وی با اشاره به اینکه ریشه های اشتراک ما و عرب ها منطقه‌ای، دینی و تاریخی است، افزود: ما با همسایگان جغرافیایی و فکری خود از قبل از اسلام در تعامل بودیم و بعد از اسلام نیز این پیوند گسترده شده است. حجت الاسلام سید ابوالحسن نواب:
ریشه های اشتراک ما و اعراب ریشه های منطقه‌ای، عرقی، دینی و تاریخی است و ما با اعراب هم همسایه بودیم، همسایه فکری بودیم، همسایه تمدنی بودیم و هم با هم عیش مشترک داشتیم از قبل از اسلام و بعد از اسلام پیوندهای ما بسیار گسترده تر شد. اما ما برای گفتگو و حوار احتیاجی به وام گرفتن از دیگران نداریم، احتیاج نداریم از کلمه غربی دیالوگ استفاده کنیم، احتیاج نداریم که فکر کنیم اروپایی‌ها در چه زمانی و در چه شرایطی گفتگو را آغاز کردند. ریشه گفتگو در قرآن است، ریشه گفتگو در اسلام است و مبارزه با تندروی از 15 قرن قبل در اسلام شروع شده. ما امت وسط بودیم و در متون دینی ما زیاد هست که الیمین و شمال هی المذله و طریق الوسطا هی الجاده. ما امت وسط بودیم و راه وسط را داشتیم و این تندروی ها مال ما نیست. وقتی دین ما دعوت به گفتگو می کند پیروان سایر ادیان را، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، وقتی که قرآن ما دعوت می کند اهل کتاب را، اهل دیانات دیگر را، تعالا الی کلمت سواء بیننا و بینکم، و بعد بالاتر بریم، وقتی قرآن ما دعوت می کند معتقدین به غیر خدا را و به غیر دین را و میگه به مشرکین انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین، بدون هیچ گونه تفاخری. و بعد در آیه بعدیش میگه لا تسالون اما اجرمنا، روز قیامت از شما سوال نمی کنند از جرم ما، ولا نسأل اما تعملون، و از عمل شما از ما سوال نمی کنند. این ادبیات فاخر قرآنی که وقتی گفتگو میکنه میگه انا او یاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین، هیچ تفاخری توش نیست. در آیه بعد آیه 25 سوره سبا یک کمی از اینم بالاتر میرد، میگه لا تسالون اما اجرمنا، روز قیامت از شما از جرم ما نمیپرسند، به نسبت به خودش جرم میداد، ولا نسأل اما تعملون، ولی نسبت به طرف مقابل عمل را نسبت میداد. با داشتن این ادبیات فاخر و این سطح بالای از گفتگو 15 قرن قبل، ما احتیاج به وام گرفتن از چی داریم برای بازگشت به گفتگو؟ حوار و گفتگو اصل ثابت دینی ماست با پیروان سایر ادیان، و نه حتی با کسانی که اصلا دینی ندارند. قرآن این گونه پیشنهاد میکند با این ادبیات فاخر، و ما نیازی نداریم که بگیم حوار حالا رسم شده، ما هم بیایم از این رسم استفاده کنیم.
بررسی آراء اندیشمندان علوم سیاسی در همایش‌های علمی.
شخصی است به نام لزلی گلد، میگه اگر اسرائیل بخواد در امنیت بمونه، لبنان هم باز باید تجزیه بشه، سوریه باید تجزیه بشه، عراق باید تجزیه بشه، ایران هم باید تجزیه بشه.
تبیین مفاهیم فقه سیاسی از دیدگاه اندیشمندان.
حضرت امام واجه خبرگان از ادبیات فقهی و اصولی، یعنی حجیت قول اهل خبره، باید این ادبیات کرد.
دیدگاه.
رادیو معارف، برنامه دیدگاه.
در کنفرانس بین المللی گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب، شرکت کنندگان با صدور بیانیه‌ای هشت بندی بر ضرورت استمرار و تقویت گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب در موضوعات مشترک و ایجاد یکپارچگی در مقابله با چالش‌ها و تهدیدها تأکید کردند. همچنین در این بیانیه بر تشکیل مجمع اندیشوران ایران و جهان عرب و نیز انتشار یافته‌های علمی آن در نشریه علمی و فضای مجازی تأکید شد. در این همایش حجت الاسلام نواب، رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب، نیز پس از تبیین تاریخی ریشه‌های گفتگو ایران و جهان عرب گفت: گفتگو از آموزه‌های قرآنی است و مبارزه با تندروی هم از 14 قرن پیش در اسلام آغاز شده است و ما برای حوار و گفتگو احتیاجی به وامگیری نداریم. وی حوار را اصل ثابت دینی برای گفتگو با مذاهب مختلف، ادیان دیگر و حتی بیدینان خواند و افزود: باید از این فرهنگ قرآنی برای گفتگو استفاده کنیم و مسلمانان را به خودداری از محاجه در موضوعاتی که به آن علم ندارند دعوت کنیم.
ما یه راه داریم، راه ما برای حل همه مشکلاتمون بازگشت به خیشتن خیش است، بازگشت به اصالت‌های اسلامی و قرآنی است که داشته ایم. ما اگر به همون اصالت‌ها برگردیم و اگر با همون علائمی که قرآن بر گفتگو محاجه و حوار میگه، لمت حاجون فی ما لیس لکم بهی علم، چرا گفتگو میکنید در اون جاهایی که دانشش را ندارید؟ اگر همین اصول قرآنی حوار را رعایت کنیم، عدم تفاخر و خود برتر نبینی و توجه به فکر دیگری و اعتنای به فکر دیگری و جدا شدن از تفاخر ایرانی و عربی و بازگشت به هویت اسلامی، همونی که پیامبر اکرم برای ما آورد. متاسفانه این